بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و بالله من الشیطان الرجیم. ان الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. خداوند را حمد و سپاس می‌کنیم که در این 10 شب به ما توفیق داد که در کنار سفره گسترده حضرت حسین علیه السلام و نبی گرامی و امام حسن مجتبی و حضرت رضا سلام الله علیهم اجمعین برداشتهایی از موائد آسمانی داشته باشیم. از شب اول عرایض ما در اطراف مسئله ولایت بود به طور کلی و دنبالش ولایت خدا بود به طور شخصی و جزئی. معنای لغوی ولایت که دو قرب دو شیء یا بیشتر از دو شیء است بدون حائل خارجی عرض کردیم. از آیات و روایات اثبات کردیم که جهان ظاهر دارای یک واقعیت بیرونی با هستی‌های واقعی است که نامش عالم ملکوت، عالم حیوان و عالم ولایت یا ولایت است. ارتباط بین این جهان و اون جهان ارتباط واقعی است. اتصال این جهان با اون جهان پیوند ناگسستنی و حقیقی است. حامل جهان باطن یعنی عالم ولایت وجود امام است، امام معصوم. رسیدن به عالم ولایت برای غیر معصوم امکان دارد. رسیدن به عالم ولایت یعنی شهود بدون حجاب حق. این مسئله از طریق سیر نفسی و معرفت نفس و نفس شناسی امکان دارد. پلکانهایی که ما را به سیر نفسی میرساند عبادت در شکل سوم و در اشل نهاییش عبادت به عنوان حبن له می باشد. پله های رساننده به سیر نفسی عبادت است و از طریق سیر نفسی به شهود بدون حجاب حق، لقاء حق، رؤیت خدا و نظر به وجه خدا می رسیم. خصائص اولیاء خدا را دو فقرش رو عرض کردم. اولین خصیصه این جور افراد که به عالم ولایت میرسن این است که دارای ایمان کامل میشن که اثر اولیه ایمان کامل عدم و خوف و حزن است. خصیصه دوم اولیاء خدا که چنین شخصیتهایی دارای قدم صدق، مکانت و منزلت حقیقی و واقعی عند ربهم دارند. امشب خصیصه سوم را از اولیاء خدا با تکیه به چند آیه و چند حدیث انشاءالله با به کمک گرفتن روح مطهر حضرت رضا سلام الله علیه عرض می کنم. گفتیم که ولی خدا کسی است که به قرب حق برسد. این واژه رو در ضمن بحث‌های گوناگون شب‌های مختلف تکرار کردیم که برای رسیدن به عالم ولایت باید از حجاب‌ها و پرده‌های ظلمتکده ماده و خواص عالم مادی که نامش عالم پست تر است، دنیا عالم پستر گذشت و به عالم معنا و ملکوت که نامش عالم حیوان است رسید. در بیان خصیصه اول که ایمان کامل بود گفتیم این ایمان پس از تقواست، که تقوا پس از ایمان مرحله اول است. ایمان مرحله اول تقوا و پس از تقوا ایمان عمیق پیچیده اولیاء خدا. این ایمان دارای خصائصی بود که گفتیم در سیر مراتب نفسی و درک کردن پله‌های پشت سر هم درجات ایمان و اسلام، در هر درجه ای که ولی خدا میرسد یه مقدار از خواسته های خود را کنار میگذارد. صفات مربوط به ماده و تعلقات و وابستگی های به جهان دنیا را قطع می کند. به هر منزلی که می رسد از منزل قبلی به مرتبه بالاتر صعود و نیل می کند و به هر مرتبه ای که می رسد برای صعود و ترقی و تعالی به مرتبه بعدی آماده می شود. وقتی رسید به عالم ولایت به یقین میرسد، یقین مرتبه سوم، حق الیقین، پس از علم الیقین و پس از اصل یقین. پس از رسیدن به این یقین و به این کمال چشم دل او باز می شود و حقایق را بدون پرده می بیند و هرچه بالاتر می رود حقایق را نزدیکتر شهود می کند و هرچه بیشتر صعود می کند واقعیات عالم را بی پرده تر وجدان می کند و می یابد. در اثر رسیدن به مقام ولایت که گذر کردن از حجاب‌ها و دیوارهای عظیم و عریض ماده است، انسان اون چنان حالتی پیدا می‌کند که در میان حقایق عالم قرار می‌گیرد، نه اینکه حقایق عالم را از دور با عکس‌های ذهنی می‌بیند، که این رو در شب‌های گذشته یه مقدار توضیح دادیم. مقدمه رسیدن به قرب حق که پاره کردن ظلمتکده های ماده و جسم است، باعث میشه که انسان به نور حق ببیند و به نور حق بشنود و به نور حق بطش کند و به نور خدا راه برود و به نور خدا موالات داشته باشه و به نور خدا کسب فضیلت کند. یعنی همه افعال و کردارهای او حرکت با نور خداست، با اراده خداست، با خواست خداست. وقتی به اینجا رسید می شود ولی، می شود بر، که جمعش می شود ابرار. ان الابرار لفی نعیم. خیلی جالب بود برای من وقتی نعیم را آدم میبینه که
به معنای بهشت نیست، گاهی به معنای بالاترین مقامی است که انسان در جهان آخرت بهش میرسه. گاهی در روایات نعیم را به ولایت معنا کردن، ان الابرار لفی نعیم، پاکان و خوبان در جهان ولایت هستند. در این آیه کریمه بر اینکه ما بدونیم کلن بحث امشب ما این است که اولیاء خدا چشم حقیقت بینشون باز می شود و حقایق عالم را با چشم دل می بینند، در این آیه 18 و 19 و 20 سوره مطففین می فرماد کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب و نوشته پاکان در عالم علیین است. و ما ادراک ما علیون، پیغمبر باید ما بیان کنیم که علیون کجاست. کتاب مرقوم، نوشته ایست ثابت و رقم زده و نوشته شده. یشهده المقربون، که شاهد و گواه او هستند نزدیکان به مقام رؤیت و رضوان خدا. یشهده المقربون، نفرموده یراه حتی ینظره یبصره یشهده. استفاده از لغت شهادت، گواهی، آگاهی به معنای عمق یک چیزی را فهمیدن، به معنای در عمق یک مسئله ای با علم و دانش وارد شدن است. یشهده المقربون، مقربون شاهد اون کتابی هستند که در عالم علیون است. و این عالم علیون همون عالم ولایت است که گفتیم اسم دیگرش عالم ملکوت است، که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ملکوت آسمان ها و زمین را برای ابراهیم نشون دادیم که از اهل یقین باشد. یعنی تلازم و ملازمه ای هست بین یقین و شهود عالم ملکوت که عالم علیون و ولایت است، که نام دیگرش خزائن است، نام دیگرش آخرت است، نام دیگرش اندالله هست، که اینا رو یک کمیشو دیروز صبح در محضر آقایان توضیح دادیم. و ما میبینیم که کسانی که به مقام ابرار رسیدند که همون اولیاء خدا هستند، که همون مقربان هستند، که السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، که نعیم هم به ولایت و عالم ولایت تفسیر شده و تعبیر شده و روایت داریم، میبینیم که ابرار چشم دلشون باز میشود و حقایق را شهود میکنند. شهود غیر از دیدن با چشم است. در شبهای اول برای خاطر اینکه معنای شهود و رؤیت بدون حجاب خلق را معنا کنیم، این مثال ها رو نمیدونم چه مثال هایی زدیم، این مثال رو یادم عرض کردم، مثل شهود ما خودمان را، که این شهود ما خودمان را همون مقدمه و مفتاح معرفت نفس و نفس شناسی است که از این طریق انسان به جهان شناسی یعنی که خدا شناسی میرسد. وقتی که خودش رو شهود کرد، این شهود خود و عناییت به وسیله چشم سر نیست، بلکه به وسیله چشم قلب و دنیای فؤاد و دل و قلب و جان است که انسان خودش رو شهود می کند و خودش رو می یابد و آثار هستی و وجودی خودش را هم به غیر این چشم سر می بیند. مانند این که میبیند که فرزندش را دوست دارد، میبیند که به دشمنانش بغض دارد، میبیند که آتش دارد، میبیند که گرسنگی دارد. همه این دریافتهای درونی انسان همون شهود بدون حجاب است که خودشو داره. از طریق چشم ما وقتی چیزی رو میبینیم با حجاب میبینیم، حجابش عبارت است از انعکاسات ذهنی که فعالیت‌های فیزیکی و شیمیایی مقدمه میشن برای این انعکاس، یعنی موج نور و دیدن و محاذات مثلا در مسئله ابصار باعث می شود که ما یه شیئی رو ببینیم. این دیدن، دیدن با حجاب است. حجابش هم اون صورت ذهنی است، اما خود حجاب ذهن را و صورت ذهنی را دیگه ما با حجاب دیگری نمی بینیم، بلکه بدون حجاب می بینیم. لذا معلومات شما آقایانی که علوم تجربی می خونید، در علوم پزشکی هستید، معلومات شما راجع به بدن انسان علم با حجاب است. معلومات شما در ذهنتون که حجاب است، علم شما به حجاب و به اون معلومات ذهنی دیگه با حجاب دیگری نیست، بلکه شهود بدون حجاب است. بنابراین وقتی انسان به مقام ابرار و مقربین از سابقون از سابقون رسید و به عالم ولایت رسید و دریچه جهان آخرت براش باز شد، اونجا دیگه حق را و حقایق را شهود می کند. و چون این شهود از بالا به پایین است، یعنی فلش شناسایی از طرف خداست که اللهم عرفنی نفسک و صنع خداست، بقیه حقایق را هم با این نوری که از خدا میتابد میشناسد، لذا اشتباه درش رخ نداره. در علمهای معمولی ما اشتباه داره، چون ممکنه اونچه که در عکس ذهنی است با اونچه که در خارج تطبیق نکنه، اشتباه باشه، خطا باشه. اما در شهود خطا نیست. ممکنه من آدمی رو که از دور میاد زید باشه و فکر کنم امره، یه صورت ذهنی داشته باشم، اما در این صورت ذهنی که تو ذهنمه دیگه اشتباه معنا نداره، چون در ذهن است و تطبیق درش وجود ندارد. در اون چه که ما شهود می کنیم دیگه اشتباه معنا نداره. چرا؟ برای اینکه در اون جهان قرار می گیریم، در اون جهان واقع می شیم. مثل اینکه ما ممکنه درباره شما اشتباه کنیم، اما در اینکه خودم خودم هستم، در اناییت خودم، دیگه اشتباه ندارم. لذا اینا علمشون علم حقیقی است، معرفتشون معرفت واقعی است. خطا، اشتباه، سهو، نسیان، غفلت در اینا راه نداره. اون وقت آدم ارزش روایاتی که در کتاب شریف کافی هست راجع به امام و راجع به انبیا، که اینا دارای 5 روح هستند، یکیش روح القدس است و روح القدس در کتاب شریف کافی داره امام میفرماد که لا ینام و لا یغفل و لا یسهو. عجیب این عبارات، چرا غفلت ندارد؟ برای اینکه روح قدس روح مقدس از جهان ماده و غشاوه های جسمانی است. وقتی یه سر و گردن بالاتر از عالم ماده بود، دیگه اشتباه و خطا براش راه ندارد. خیلی جالب است این حدیث که امام علیه السلام می‌فرماید بنی آدم اگر دل خود را از محور شدن چرخش شیاطین نگه می داشتند، جهان ولایت را که جهان ملکوت است مشاهده می کردند. لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم، در کتاب شریف بهار است در بحث قلب، اگر نبود که شیاطین دور دلهای بنی آدم می گردند، اگه اینا نبودن شیاطین کنار می رفتن، یعنی نزدیکترین حجابهای احاطه کرده بر دل بنی آدم اگر نبود، لرأوا ملکوت السماوات والارض، زیر پرده آسمان ها و زمین را می دیدند و مشاهده می کردن. حدیث دیگری الان یادم افتاد که در دهه دوم به مناسبت بحثای قلب عرض کردم. حضرت می فرماید پیغمبر اکرم لولا تمریغ قلوبکم، یه جمله دیگه هم داره که اون یادم نیست، لولا تمریغ قلوبکم، اگر نبود که آیینه های دل شما تیکه پاره شده و هر قسمتش چیزی را نشان میدهد و هر بخشش به محبتی اشغال شده، لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارا، میشنیدید اون چرا که من میشنوم و میدیدید آن چرا که من میبینم. در همون بحثای قلب جمله ای رو من بلافاصله از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام پیدا کرده بودم که توی یادداشتام هست. علی علیه السلام میفرماد به خدا قسم همه اون چیزی که پیغمبر میدید میبینم و میشنید میشنوم الا اینکه بر من وحی نازل نمیشود به عنوان شریعت. این چیو نشون میده؟ این را که پیغمبر اکرم به عالم ولایت و به اقصای جهان بی‌نهایت ولایت رسیده، شیاطین دور قلبش هرگز نمیچرخند، از ظلمتها و ستارها و از غشاوه ها و پرده های تاریک ماده و ماده پرستی گذشته به عالم ملکوت رسیده، لذا میبیند آنچه را که اونها میبینند و میشنود آنچه را که پیغمبر میشنود. لولا ان الشیاطین یحومون علا حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. آیات کریمه قرآن برای مردم ابرار و اخیار و اولیاء خدا در دنیا که میتونن حقایق جهان دیگر را به خوبی ببینن تعبیرات گوناگون و مختلفی دارد. در جهت اثباتیش میفرماد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین داشته باشید جحیم رو میبینید. ما یه علم داریم یا یه یقین داریم، یه علم الیقین داریم، یک عین الیقین داریم، یا یک علم الیقین داریم، یه حق الیقین داریم، یه عین الیقین داریم. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین یا علم یا یقین تنها که به کار می رود مثل این میمونه که کسی از سر این کوچه رد میشه و میبینه چراغی روشنه، پرده سیاهی زدن، پرچمی زدن، میفهمه که اینجا مجلس روضه از ابو عبدالله علیه السلام هست. از اثر پی به مؤثر میبره، از علامت پی به صاحب علامت میبره. علم الیقین این است که میاد از نزدیک تو حیات و خودش جلسه رو میبیند. این علم الیقین پیدا میکند، یه مقدار مرتبهش بالاتره. حق الیقین این است که میاد تو اتاق و پای صحبت مینشیند و جز افراد عزادار و شرکت کننده در مجلس میشود. این حق الیقین است. خداوند میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترونها لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اگر با علم الیقین نگاه کنید، از همین دنیا که هستید غشاوه ها رو پاره کنید، پرده ها رو کنار بزنید، لترون الجحیم، جهنم رو میبینید. ثم لترونها عین الیقین، ثم و ثم للتأخیر بانفصالی. ثم برای عطف تأخیر است، تأخیر در عطف یه مقدار تأخیر هست. جا از ایدون ثم امرون، یعنی با فاصله ای امر اومد. ثم لترون عین الیقین، یعنی اگر در سیستم سیر صعودی مراتب و درجات ایمان حرکت کنید لترون عین الیقین، بلکه به حق الیقین هم میرسید و در جهان آخرت قرار میگیرید و همه حقایق اون عالم را مشاهده میکنید. خب راه رسیدن به این یقین چیست؟ از چه راهی باید به این یقین رسید که انسان غشاوه و غطاء و پرده ها از جلوی چشمش پاره شود و در این دنیا قبل از انتقال به عالم برزخ به اونجا برسد که بهش خطاب کنن لقد کشفنا انک غطاءک فبصرک اليوم حدید. این راجع به حالت مرگ است برای انسان. در بحثای گذشته عرض کردم که رسیدن به عالم ولایت و شهود و رؤیت و لقاء حق بدون پرده برای همه مردم در هنگام مرگ و پس از مرگ و در عالم حشر و آخرت واقع میشه، بر این که به طور قهری لباسهای ماده و الغاها را میکنن. اونجا چیزی دیگه آدم نداره و ان لیس للانسان، برای انسان دیگه چیزی نیست الا ما سعا، مگر عملش که عرضهای اینجا عرض کردم اونجا تبدیل به جوهر میشود. افعال اینجا اونجا تبدیل به جسم آخرتی می شود. بنابراین اونچه که باعث میشه که انسان در عالم و آخرت چشم دلش و چشم دیدهش باز شود، عبارت از اینه که از ظلمتکده ماده و علقه ها و هواپرستی ها بگذرد. اما اگر نگذرد هرگز نمیتونه جهان ملکوت را مشاهده کند. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، رین و چرک و آلودگی در قلب اونها هست به خاطر کاراشون و اینا به یقین نمیرسن. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، اینها رو پرده پوشی کردیم، اینا دیگه نمیتونن ابصار داشته باشن. این ابصار ابصار ظاهری نیست. اونایی که قرآن این جملات راجع بهشون میفرماید چشم ظاهر داشتن، خیلی هم تیزبین بود، عینک هم احتیاج نداشتن مثل ما. اونا چشمای ظاهری و چشم سرشون تیزبین بود، اما میفرماد فهم لا یبصرون، یعنی با دیده قلب بصیرت نداشتن. بعد میبینیم گاه این لا یبصرون را به لا یعقلون تبدیل میفرماد قرآن کریم. سنمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، اینا کرن، اینا کورن، اینها لالن، فهم لا یعقلون، قلبی دارن که تعقل نمی کند. فهم فضلا می دانند که فافای نتیجه است، پس اونها تعقل نمی کنند چون کورن. آدم کور می تونه تعقل کنه، کور ظاهر، یعنی کور دل هستند، چشم دلشان بسته است، گوش دلشان بسته است، غشاوه بر زبانشان است، فهم لا یعقلون. گاهی قرآن کریم می فرماید که افلم یسیرو فی الارض، سیر نمی کنن. البته ظاهر این آیه قطعا این منظور هست که سیر و سیاحت در زمین که انسان درس عبرت بگیره، اما قرآن که معناش به یک عمق منحصر نمی شود. افلم یسیرو فی الارض، سیر آفاقی و انفسی ندارن برای شهود حق، فیکون لهم قلوب یعقلون بها، که دارای دلهایی باشن که با این دلها تعقل کنن، او آذانون یسمعون بها، یا گوشایی داشته باشن که باش بشنون. گوش دل است که از عالم ملکوت صدای کروبیان را میشنود، و چشم دل است که در عالم ولایت مناظر لایتناهای قرب حق را میبیند. فیکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. بر این که تأکید بشه این مسئله که این چشم و این گوش و این زبان مربوط به اجسام و جسم و ظاهر نیست، میفرماد فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. کور میشود قلبهایی که در سینه ها هست. بنابراین اونچه که ما را به عالم ولایت و یقین میرساند و پرده ها را و غشاوه ها را از جلوی چشم ما برطرف میکند که میتونیم حقایق اون عالم را به خوبی و به دقت ببینیم، در همین دنیای مادی که هستیم چشم دلمون و چشم برزخیمون باز بشه، مضمون اون حدیثی است که چند شب پیش اشاره کردم، نه توضیح دادم. میفرماد موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید، یعنی با اختیار خود بمیرید. بمیرید یعنی چی؟ یعنی با اختیار خود از این جهان ماده سفر کنید قبل از این که شما رو به اجبار با تابوت به طرف عالم برزخ و گورستان که مقدمه عالم برزخ است ببرن. موتو قبل ان تموتو و اخرجو من الدنیا قلوبکم، نهج البلاغه، من قبل ان تخرج منها ابدانکم، دلهای خود را قبلا به عالم ولایت و ملکوت بفرستید قبل از این که جسمهای شما را به زور و به قهر به عالم ملکوت ببرند. بعد میفرماید که اونقدر مسئله گناه آلودگی مهمه و اونقدر جلوی دل انسان رو میگیره که آدم زیر پرده دلش رو وقتی نگاه میکنه میبینه یقین داره به عوالم واقع، اما چون روش غشاوه هست انکار میکند. خیلی جالب این عبارت آیه کریمه 14 سوره نمل، یعنی انکار کردند عوالم را، جهنم را، بهشت را، حقایق عالم را، و استیقنتها انفسهم، به طور فطری خدا دادی در درون نفسشان بهش یقین داشتند، اما غشاوه های گناه و آلودگی های مادی و علقه های دنیوی نگذاشت که اینها چشم دلشون باز شود. آیه آخری که عرض میکنم که بعدش یکی دو تا روایت جالب هست عرض کنم، آیه 23 سوره مبارکه جاثیه است: افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه. میبینی که عده‌ای هستند که هوای خود را و خواسته نفس اماره خود را خدای خود قرار میدن و خداوند با اینکه در دل علم به جهان دیگر دارن اونا رو گمراه میکند و مهر بر گوششان و قلبشان مینهد. معلوم میشود که برای رسیدن به عالم ولایت باید گوش و چشم قلب باز باشد و راه باز شدن چشم و گوش قلب دوری و پرهیز از گناهان است. وقتی به اونجا برسه به عالم یقین میرسد، به حق الیقین نائل میشود، حقایق عالم را مشاهده میکند. در میان مردم هست، در میان مردم هست اما با مردم نیست، به رنگ مردم هست اما دلش جای دیگه است، توی مردم نشسته اما در آفاق و انفس سیر می کند، جسمش اینجاست و جانش در عوالم دیگر سیر می کند. پیغمبر اکرم وقتی بهش وحی می شد، ائمه طاهرین وقتی فرشتگان پیششون می اومدن مشرف می شدن خدمت ائمه طاهرین، جسمشون تو مردم بود، حالت جسمانیشون یه مقدار عوض می شد، جسمشون اینجاست، جانشان در ملکوت عالم ولایت سیر می کند. اون وقت میبینیم که برای خاطر اینکه برای من و شما، هم برای جوانمان و هم برای پیرمون، هم برای زنمون و هم برای مردمون، دریچه صعود در درجات و پلکانهای ایمان باز شود و ناامید نشیم و بدونیم که همه ما فطرتاً استعداد رسیدن به عالم ولایت رو داریم، در طول تاریخ خداوند حجتهایی قرار داده، افرادی را نشان داده است در زمان ائمه و غیر ائمه که اینها حجج بر ما هستند، چشم دل اینها باز شده است، حقایق عالم آخرت را مشاهده کردند، اینجا نشسته و عالم بهشت و جهنم و حشر و قیامت را می‌بیند، اینجا نشسته و حقایق عالم را مشاهده می‌کند، سخن میگوید چون او سخن نمیگوید، خداست که از زبان او سخن میگوید، مینگرد اما او نمینگرد که خداست، به چشم او مینگرد که کنت سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر و یده التی بها یبطش و رجله الذی بهی یمشی، که این رو در یه شب به مناسبتی اشاره کردم. پیغمبر اکرم است. این حدیث شریف، یعنی این باب دو سه تا حدیث داره، سه تا حدیث داره، حدیث دومش رو من عرض میکنم، حدیث سومش مختصرتره و به همین مضمون است. در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی جلد دوم عربی، چاپ عربی نه اونایی که مترجم هست، صفحه 53 حدیث شماره 2. همه روات درجه اولن، همه روات، همه موثوق هستند، روایت در نهایت اعتبار است، همه راویان شناخته شده هستند، در عبارات روایت کوچکترین نقصی نیست که انسان تردید بخواد بکنه که این روایت ضعیفه، و مضامینش هم که به تواتر در ضمن احادیث دیگه نقل شده. عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، راوی امام صادق است، از کی نقل میکند؟ یقول ان رسول الله محمد ابن عبدالله، اللهم
صلی الله علیه و آله و سلم صلا بالناس الصبح. این روایت رو به خصوص انتخاب کردم از میان روایات زیاد به خاطر برادران و خواهران جوانترمون در سنین جوانیمون. صلا بالناس الصبح، نماز صبح رو با مردم خوندن در مسجد. فنظر الی شاب فی المسجد، نگاه کردن به صورت جوانی که در مسجد پشت سر پیغمبر نماز میخوند. و هو یخفق و یهوی، مرتب پینکی میزد، مرتب چرت میزد. مصفرن لونه، رنگش زرد شده بود. قد نحف جسمه، جسمش لاغر شده بود. و غارت عیناه فی رأسه، چشماش به اصطلاح ما گود نشسته بود. فقال له رسول الله کیف اصبحت یا فلان، اینجا یا فلان دارد. در روایت بعدی حارثه ابن نعمان انصاری دارد، در روایات اهل تسنن زید ابن حارثه دارد که مولوی در مثنوی خود به نام زید داستان رو آورده که اگه ذهنم برسه و یادم بیاد بعضی از اشعارش رو میخونم. کیف اصبحت یا فلان، چجوری شب را به صبح آوردی؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنن، شب را به صبح آوردم به حال یقین. ما داریم در خاصیت سوم اولیاء خدا صحبت میکنیم که یقین است. یقین یعنی رسیدن به شهود عوالم آخرت. اصبحت یا رسول الله موقنا، فعجب رسول الله من قوله، پیغمبر خوشحال شد و تعجب فرمود. تعجب و استحسانش به خاطر جوانی او بود که در سنین جوانی ادعای یقین میکند، بر اینکه به دیگران بفهمونه، خودشم آزمایش کند، از زبان جوان سخن را بشنود. قال ان لكل یقین حقیقتا، هر یقین یک واقعیتی داره، علامتی داره. فما حقیقت یقینک، حقیقت یقین تو چیست؟ یا به تعبیری که در شبهای گذشته صحبت کردیم، هر ظاهری باطنی داره، هر ملکی ملکوتی داره، ملکوت ملک تو در این یقین چیست؟ فقال ان یقینی یا رسول الله، یقین من این چنین است. هو الذی از احزننی، منو به حزن کشونده، دیگه از متاع دنیا و متعلقاتش شاداب و خوشحال نیستم. و اسهر لیلی، شبها را خواب را از چشمهای من ربوده است. و اضمع هواجری، نیمروزهای گرم مرا به حالت تشنه نگه داشته است. یا رسول الله، فعزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها، من بی اعتنا کردم درونم رو نسبت به دنیا و ما فیها. خیلی حرفه. اونم آدم یه وقت ادعا کنه من اینجا بشینم ابا عمامه بپوشم، لباس زین العباسی خیلی خوب و مقدس معابی، ادعا کنم که من چنین و چنانم، یه ادعای ممکنه به خوشبینی و سادگی بپذیرن. جوان است، در مقابل مرکز وحی رسول الله ایستاده، که رسول الله در مرز عالم ملکوت و ملک ایستاده، یک دستش در ملکوت است و یک دستش در ملک. همون جایی که ایستاده با اون جوان صحبت میکنه، حقیقت و واقعیت شخصیت او رو در اون عالم میبیند. آدم به پیغمبر بگوید که فعزفت نفسی عن دنیا و ما فیها، زاهد کردم جان خود را از دنیا و اون چه که در دنیا هست. خب بگو ببینم دیگه چی؟ چجوری شدی؟ بیان کن برای من، گزارش بده. حتی که انی انظر الی عرش ربی، گویا که من عرش خدایم را می نگرم. و قد نصب للحساب و حشر الخلایق لذلک و انا فیهم، مثل اونقدر به یقین و شهود رسیدم، مثل اینکه در میان اهل حشر هستم
که حساب و کتاب برای خلایق آماده شده و کأنی انظر الى اهل الجنه یتنعمون فی الجنه و یتعارفون، من گویا میبینم اهل بهشت را که اونجا متنعمند و یکدیگر رو میشناسند و علی الارائک متکئون، بر تختهای از پیش ساخته اعمال خود که گذشتن از حجاب و ظلمت جان بود و هوای نفس تکیه دادن، و که انی انظر الى اهل النار، اهل آتشم میبینم و هم فیها معذبون، در حالتی که در حال عذاب هستند، مسترخون، فریاد میزنن و پناه میخوان، و که انی الان اسمع زفیر النار، صدای شهیق آتش را میشنوم، یدور فی مسامعی، تو گوشای من همینجوری دوران میکند. فقال رسول الله لأصحابه، پیغمبر به اصحابش فرمود هذا عبد نور الله قلبه بالایمان، این بنده ایست که خدا تابنده است نور قرب خود را به وسیله ایمان در قلب او، و او با این نور ایمان است که اینقدر این نور قوی است و شدیده که اینجا ایستاده و عالم آخرت را میبیند. ثم قال له الزم ما انت علی، مواظب باش این حالت تو حفظ کن، مواظب باش این حالات تو از بین نبری، غبار گناه و گرد معصیت و سیاهی آلودگی جلوی این دل پر نور تو را نگیرد. الزم ما انت علی. فقال الشاب، جوان گفت یا رسول الله، ادع الله لی یا رسول الله ان ارزق شهادت معک، چون جوان بود میترسید که این حالاتش و چشمش که باز شده از بین بره و چشمش بسته بشه، گفت شما برای من دعا کنید که خدا به من روزی کند که در خدمت شما شهید بشم. فلم یلبث، فدعا رسول الله، پیغمبر دعا کرد، فلم یلبث ان خرج فی بعض غزوات النبی فاستشهد بعد تسعه نفر و کان هو العاشر. یه مدت اندکی گذشت، در یکی از غزوات در خدمت خود رسول الله رفت و نفر دهمی بود که به مقام شهادت رسید و اون چه که قبلا برای عالم بعد و ملکوت آماده کرده بود با خود برد. در حدیث بعدی این اسمش حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری است، در حدیث سوم کافی. مولوی میگه گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اصبحت رفیق با صفا، گفت عبدن مؤمنن، بازوش گفت کو نشاند باغ ایمان گرشه، گفت عبدن مؤمنن، بازوش گفت کو نشاند باغ ایمان گرشه، گفت ته بوده ام من روزها شب نخفتستم ز عشق و سوزها، گفت از این ره کو رها وردی بیار، در خرف عقل و در خرف فهم و عقول این دیار، گفت خلقان چون ببینند آسمان من ببینم عرش را با عرشیان، هشت جنت هفت دوزخ پیش من هست روشن همچو بت پیش شمن. همونطوری که بت پرست بتش را در مقابل خودش مجسم میبیند، من حقایق عالم را اینجوری میبینم، یک به یک وامیشناسم خلق را همچو گندم من ز جو در آسیا، که بهشتی کی و بیگانه کی است پیش من روشن چو مار و ماهی است. یار هل مرا تا میگه همینطوری صحبت میکنه از پیغمبر خیلی عالی گفته، میگه هل مرا تا پرده ها را بردارم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم، تا کسوف آید ز من خورشید را، وا نمایم نخل را و بید را، وا نمایم راز رستاخیز را، وا نمایم نقد را و قلب را. بعد همینطوری ادامه میده، خیلی مفصل و جالبه، میرسه تا اینجایی که خلاصه میگه که این بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس دیگه نگو بسه، این جوان به اینجا رسیده که همینطوری که میبینه حقایق عالم را مشاهده میکند، میگوید و میگوید و میگوید بله اینجوریه، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق. نام دیگر عالم ولایت عالم عشق است. در تعبیر ما ائمه نفرمودن این تعبیر را، عالم عشق یعنی وصال محب با محبوب. گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی، آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. اینم همینطور ادامه میده تا به اینجا میرسه، از مزیق جهات در گذری، وسعت ملک لا مکان بینی. اونقدر انسان به حالت یقین میرسه که وسعت ملک لا مکان میبینه، تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی، تا به اونجا میرسه که یکی میبینی از جهان و جهانیان، یعنی فقط جهانیان، در میان جهان و جهانیان خدای جهان رو میبینی، میشی مصداق اینما تولو فثم وجه الله، میشی مصداق ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، میشی مصداق اینی که اللهم اینی اسألک به علی ابن روح علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عینن. این خیلی عجیبه، چطور میتونه امیرالمؤمنین ادعا کند؟ اون ادعا نمیکنه، پیغمبر میفرماید. این حدیث مال پیغمبر است. در ضمن یکی از آیاتی که در سوره مبارکه یاسین هست، در تفاسیر روایی این حدیث آمده، میفرماد که سه نفر هستند که ما اشرکو بالله طرفت عین، که در دعاهای ما این دعا وارد شده که خدایا تو رو قسم میدم به روح علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین، چطور میشه که به اندازه چشم برهم زدن شرک نورزد، غیر از این که همواره چشم دلش به عالم ملکوت باز شود. آدم به اونجا میرسه، از مزیق جهات در گذری، وسعت ملک لا مکان بینی، تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. بعد همینجوری ادامه میدهد تا میرسد به اینجا، به یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. اگر آدم به یکی عشق و محبت داشته باشه، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن باشه، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض رو مستاق باشد، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. اگر انسان به این مرحله برسد اینجوری میشه. لذا برای اهل یقین و برای ابرار و اخیار و برای اولیاء خدا در همین عالم تن که هستند، به عالم جان مسافرت می کنند. مسافرتش هم احتیاج به وسائل زمین پیما نداره، به وسائل هواپیما و فضاپیما دارد، که سوار شدن بر سفینه نجات بخش عبادت عبودیت ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین است، که چقدر در روایات ما از اونها تعبیر شده به سفینه نجات. بیرون بروم عالم جان نادیده، بیرون روم از جهان، جهان نادیده، در عالم جان از عالم، در عالم جان چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جان نادیده. وقتی که انسان میخواد مسافرت کنه به جایی، اطلاعاتی باید ازش کسب کنه. اولیاء خدا اطلاعاتشون نسبت به عالمی که بهش منتقل میشوند، اطلاعات دقیق است و علمشان علم شهودی. روایات دیگری هم داشتم که نمیخونم، فقط این روایت مختصر رو میخونم، عرایزم رو ختم میکنم. در کتاب شریف نهج البلاغه در خطبه 38 قسمتش اینجوریه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید انما سمیت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق. چرا به چیزای شبهناک میگن شبهه؟ چون شبیه حق است. فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، اما کسانی که به مقام ولایت حق رسیده اند و ولی اونها فقط خداست، فَزِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينَ، هرگز چیزی برای اونها شبهناک نیست. فَزِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينَ، در شبهه ها نوری که میتابد برای اونها یقین است. و دلیلهم سمت الهدى، دلیل اونها جهت هدایت است، جانب هدایت است. و اما اعداء الله فدعاؤهم فیها الزلال و دلیلهم الاما، اما دشمنان خدا نوری که ندارند، دعایشان گمراهی است و راه نمایشان کوری. حدیث دیگری بود که خیلی جالبه، امیر المؤمنین تعریف میکنه، حیفم میاد آخرین شب اینو عرض نکنم، عباراتشو نمیخونم، فقط معنا رو عرض میکنم. روایت در کتاب شریف بهار جلد 69 صفحه 319 هست. ابن عباس میگه از امیر المؤمنین سوال شد از این آیه کریمه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گفته شد به امیرالمومنین که اولیاء الله کیا هستند. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسانی هستند که عبادت خود را برای خدا خالص کردند. این عبارتش خیلی جالبه، بعدش با بحث امشب ما، همش جالبه، با بحث امشب ما مناسبه. و نظروا الی باطن الدنیا حین نظر الناس الی ظاهرها. اینا باطن دنیا را میبینن همون موقعی که مردم دیگر ظاهر دنیا رو میبینند. پس میشناسند آینده دنیا را همون وقتی که مردم به فعلیت دنیا خوشحالند. از دنیا ترک میکنند در دنیا اون چرا که میدونند به زودی ترک خواهند کرد، همه چیزمون رو ترک خواهیم کرد. و میمیرانند از دنیا اون چرا که میدانند به مرگ و فنا میرسد. سپس حضرت فرمود ای کسی که خود را و نفس خود را با دنیا مریض کردی، که روی تناب و ریسمان سست دنیا سوار هستی و کوششت برای آبادانی این دنیاست، آیا محل مردن و دفن پدران خود را نمی بینی؟ آیا محل دفن پسران خود را زیر سنگهای سنگین نمی بینی و زیر خاکهای انبوه؟ کم مرست بیدیک، چقدر با دو دستت پرستاری کردی از مریضان و چقدر اطباء بر اونها آوردی، چقدر دوستان رو به خاطر مریضهات به زحمت انداختی. فلم یغن عنهم غناؤک ولا ینجع فیهم دواؤک، اما هیچ کدوم از اینها فایده نکرد و هیچ کدوم از اینها به درد نخورد.